بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان ارجمن و همراهان صمیمی برنامه بیراهه، توفیق پیدا کردیم باز هم در خدمت شما باشیم با برنامه دیگر از این مجموعه. انشالله از فرمایشات کارشناس ارجمند برنامه، استاد محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای جعفر الهادی استفاده خواهیم کرد. حاج آقا، خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، خیلی متشکرم از حضرت عالی و عزیزانی که این شرایط رو فراهم کردن و امیدواریم که بتوانیم اونچه که مفید و نافع است در زمینه اعتقادات بیان کنیم.
تشکر میکنم. شما شنوندگان ارجمند میدانید که ما در این برنامه به نقد و رد عقاید وهابیون در موضوعات مختلف میپردازیم. در ادامه بحث قبلی که بحثی را استاد بزرگوار تحت عنوان رؤیت خدا مطرح فرمودن که رؤیت خدا عقلا در اینجا بحث شد و محور اول در توحید ذات این بود که محدودیت زمانی و مکانی و همچنین لوازم جسم بودن خدا بحث شد و در ادامه انشاءالله در خدمت استاد محترم خواهیم بود و از فرمایشات ایشان استفاده خواهیم کرد. استاد بفرمایید که آیا با توجه به این مباحثی که مطرح شد، آیا چیز جدیدی می شود در اینجا تصور کرد؟ یعنی آیا استدلال عقلی بر نفی تشبیه داریم یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم المرسلین المصطفى ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین. همونطوری که فرمودید، ما مباحثی رو در زمینه توحید ذات پروردگار داشتیم که از جمله نفی جسمانیت بود از خدا، و گفتیم اثبات جسمانیت که توسط بعضی ها انجام میگیره و من جمله سلفیه و پیروان عقیده وهابیت، این مفاصلی در پی دارد. بر حال جسم احکامی داره، یکیش محدودیت مکانی است. جسم اینجاست، اونجا نیست، در این زمان هست، در اون زمان نیست، و خدا نمیشه محدود به زمان و مکان باشه. و یکی از مفاسد و لوازم فاسد اعتقاد به جسمانیت و اثبات جسمانیت برای خدا مسئله رؤیت، قابل رؤیت میشه دیگه، اصلا دیده میشه، که ما رؤیت رو با ادله عقلی و ادله قرآنی نفی کردیم. متاسفانه همین امروز هم ما میبینیم در دانشگاه‌های مربوط به سلفی‌ها و وهابیان کتاب‌هایی نوشته میشه و به عنوان پایان نامه، حتی بنده الان تو خانه دارم، پایان نامه طرف در زمینه رؤیت خدا ثابت میکنه رؤیت خدا رو. خب این خیلی عجیبه در عصر اندیشه و تفکر. اما مطلبی که فرمودید که آیا باز میتونیم لوازم دیگری رو فرض کنیم؟ بله، یک لازم دیگری هم میشه تصور کرد که قرآن به شدت اون رو رد کرده، و اون تشبیه، اگر ما گفتیم خدا جسم است، میشه شبیه من و شما، شبیه مخلوقات، شبیه این چیزهایی که اطراف ما هست، و قرآن مسئله شباهت خدا را به اشیاء به شدت نفی کرده. یکی همین سوره‌ای که می‌خونیم هر روز در نماز، سوره توحید، که به نام سوره اخلاص هم نامیده شده، در آخرش قرآن می فرماید لم یکن له کفواً احد، یا کفواً. کف همسنگ و شبیه و نظیر و اینهاست دیگه. خدا در این سوره که یک سوره کوتاه اما بسیار پرمعنیست و امیر مؤمنان این سوره رو دوست می داشتن، لذا در یک جنگی، در یک برنامه‌ای که ایشون فرماندهی می کردن رفته بودن، در رفت و برگشت تو نماز جماعت ها بیشتر این سوره رو می خوندن. بعضی ها گفتن علی قرآن بلد نیست، فقط این سوره رو بلده. آمدن به پیغمبر گزارش دادن، گفتن از خودش بپرسید چرا؟ از حضرت عمی پرسیدن، فرمودن من این سوره رو دوست می دارم چون توصیف خدا توشه، یک توصیفی خالی از شرک، توصیفی مالا مال از توحید خالص. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد. خود احدیت یعنی چی؟ احدیت و احادیت یعنی عدم ترکیب. الله الصمد یعنی مقصود همه. الصمد هو سید المقصود. از امام حسین سوال کردن، ایشون جواب دادن. حالا تفسیر و شرح آیه باشه و سوره، فرمودن تا رسیدن به این آیه ولم یکن له کفوا احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا کفوا احد. نفی شبیه، نفی نظیر، نفی مشابه از خدا شده. خب این دقیقا مقابل تمام اون عقاید و اگر درست باشه این تعبیر تمام اون ادیانی است که برای خدا شکل و شمایلی قائلن. شما امروز تو تمام معابد سر بزنید ببینید خدا رو به تصویر کشیدم، از مسیحیت بگیرید تا بودیسم تا عرض می شود مکتب هندویسم و ادیان دیگر، حالا اسم اینا رو که ادیان میذاریم مسامحتنه و الا دین، اینا دین نیستند. ما مسامحتن میگیم ادیان، دین ریشه الهی باید داشته باشه. شما ببینید همه جا خدا رو به تصویر کشیدن، مجسمه درست کردن و عبادت میکنن. خب این که میبینیم قرآن میفرماید لم یکن له کفوا احد، داره جبهه میگیره تمام در برابر تمام این عقاید و تمام این مکاتب.
یعنی به نوعی میخواد بگه که این عقاید باطله دیگه.
بله دیگه، بله معلوم. ولذا این نکته مهمی است. اگر ما گفتیم خدا جسمه، میشه شبیه، شبیه همه اجسام، البته با فرقهایی، فرض کنید مثل بشر میشه، مثل حیوانات میشه. شما ببینید مثلا گاو را میپرستند، موش را میپرستند. من معابد زیادی رفتم، چیزهای مختلفی دیدم که اینها میگن مظهر خداست یا خداست. خب این عجیبه. حالا همین اخیراً من حتی بعضی عقائدی که در کشورمون هست رفتم به معابدشون، حالا اسم نمیبرم، به موقعش خواهد آمد. به هر حال لم یکن له کفوا احد جبهگیریس در برابر تمام این مکاتبی که به نحوی خدا را جسم می دانن. حالا باید ببینیم که خب اگر خدا شبیه باشه چه فسادی، چه مفسده‌ای دارد، چه اشکالی دارد.
آیا مفسرین شیعه و سنی کلن حالا نسبت به این خود این سوره اخلاص که فرمودید و آیاتش رو بیان کرده، قرائت فرمودید، نظرشون نسبت به بحث تفسیر این اتحاد هست یا نه؟ یا بعضی از آقایون به هر حال یه بحث‌های دیگه هم نسبت به بعضی از هم خود آیات این سوره دارن، نسبت به اینکه شما می‌فرمایید مکاتب دیگر رو باید باطل دانست در مقابل این، خب خود قرآن هم می‌فرماید. اگر لطف کنید یه اشاره هم به اینجا بفرمایید ممنون میشم.
مفسرین شیعه که روشنه، همه با یک کلمه میگن نفی شبیه. مفسرین فرق دیگر اسلامی اکثرا همینو میگن. خب یه چیز روشنیه، این لفظش هم روشنه. حالا اگر کسانی هستن که همین حرفو میزنن ولی باز تو کتاب اعتقادیشون حرف دیگه میزنن، اینا دیگه باید دید چی میگن. مثلا امام اشعری نفی تشبیه میکنه، معتزله نفی تشبیه میکنه، ولی این اهل حدیثن که خدا را شبیه مخلوقات میدانند و برای خدا دست و پا و اندامی شبیه اندام بشر تصور میکنن. حالا بعضیاشون هم میان یه بلا کیفی لا کل اجسامی، جسم لا کل اجسام، شیء لا کل اشیاء. حالا شیء لا کل اشیاء باز خفیفتر از جسم لا کل اجسامه. برحال آیه صریحه، سوره صریحه، اکثر مفسرین همین حرف شیعه رو میزنن و تفسیر روشنی میکنن که این نفی تشبیه، لکن وقتی به کتاب عقاید بعضیا میرسیم میبینیم جور دیگه حرف میزنن. حالا اگر اجازه بدید من برم در یک بخش دیگه صحبت کنم و اون مسئله تشبیه و اینکه این مسئله محال بر خدا از نظر عقل، که حالا اگر سؤالی دیگری بعد از اون دارید من در خدمتتون هستم.
اجازه بفرمایید یه میان برنامه کوتاه رو بشنویم، بعدن انشاءالله در خدمت ارزدالی خواهیم بود.
بفرمایید.
الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله،
شنوندگان گرامی از رادیو معارف در خدمت شما هستیم با برنامه بیراهه. در ادامه برنامه در خدمت استاد محترم هستیم، بفرمایید.
بله. شباهت خدا به مخلوقات اگر مورد پذیرش قرار بگیره مفاسدش زیاده، چون مخلوقات یک خصوصیاتی دارن، احکامی دارن که این خصوصیات و این احکام و این ویژگی ها امکان نداره بر خدا پیاده بشه. مخلوقات همین بشر، خود این بشر دیگه، زیباترینش این بشره. بشر چی داره؟ بیماری داره، ضعف داره، مرگ داره، خلاصه آسیب پذیری داره، هزاران نقطه ضعف انسان داره. شما میبینید محدودیت داره، ناتوانی داره، خیلی از کارها رو انسان نمیتونه بکنه، نه حجم و قد و قامتش اجازه میده، نه توانایی‌هاش اجازه میده، نه فکرش اجازه میده. حالا اگر ما خدا رو بیاییم فرض کنیم یه انسانه، مثل انسانه، بلفرضم گفتیم یک خود بزرگتر، گندتر، صد برابر، به نتیجه این ضعفا رو داره، در یک شعاع وسیعتری، در یک دایره بزرگتری. انسان همه میدونن که یک موجودی ضعیف به خاطر بافتش، بدنش، اصلا ترکیبش، خود بدن مرکب از هزاران از میشود اجزا مواد. میگن انسان چون زمینیست، مخلوق زمینیست، بسیاری از عناصر زمین در وجود او هست، آهن هست، آب هست، خاک هست، چی هست چی هست. خب حالا اگه ما فرض کنیم یه خدایی از جنس این بشر، دیگه بهترین و قشنگترین مخلوقات دنیا بشره، شما میخواید بگید ملائکه، خدا از جنس ملائکه است. بالفرض ملائکه چی هن؟ ملائکه اونطوری که در فرهنگ دینی معرفی شدن از نورن. خب نورم اجزائه، نور از اجزاء تشکیل یافته، اونم باز محدودیتایی داره. پس اگر بگیم خدا شبیه بشر، یک سری ضعف‌هایی داره. اگر بگیم مثل مثلا ملائکه، باز یک مشکلاتی داره. اگر بگیم جنه، خدا از جنس جنه که از آتش، اونجوری که قرآن کریم توصیف کرده که جن از آتشه و ابلیس از جن بود و وقتی به دستور یافت که سجده بکنه اعتراض کرد، گفت خدایا من از آتش آفریدی، جناب آدم از گل، از خاک، آتش شرافت داره بر خاک، بر گل، پس معلوم شد جن از آتشه. توجه فرمودید، من مار جن من نار. بنابراین اگر خدا مثل مخلوقات باشه، یا مثل بشر باید باشه، یا مثل ملائکه باید باشه، یا مثل جن باشه، تمام اینها از مواد و از اجزا مختلف یا یکسان ترکیب یافتند و همین ترکیب و همین بافت یه ضعفایی در پی داره. وقت چطور میشه شما خدا رو چنین فرض کنید؟ و اگر چنین خدایی رو شما معتقد شدید، اصلا دیگه از این خدا حساب میبرید؟ یه خدایی مثل شما، یه خدای گنده تر، یه خدای بزرگتر، به هر حال میتونید یه وقتی او رو دور بزنید، میتونید اونو غافلش کنید، میتونید عرض میشود که کلا سرش بذارید، میتونید یه جوری خودتون ازش مخفی کنید، چون این خدا مثل من و شماست دیگه،
تمام کارهاش دیده میشه دیگه،
کارش دیده میشه، جاش دیده میشه. ببینید اینهایی که خدا را جسم و بشر، مثل بشر یا پری یا مثل جن فرض کردن، هزاران ضعف به دنبالش برای خدا اثبات کردن. و چنین خدایی هیچ نقش آفرین نمیتونه باشه تو زندگی بشر. خدایی برای ما قابل قبولی که ما هیبت و وقار او رو داشته باشیم. خدا در قرآن کریم میفرماید چشون این بعضی مردم چرا از خدا اینا حساب نمیبرن، چرا از خدا، از پروردگار اینها خلاصه حساب نمیبرن؟ چرا؟ بل اینکه اینا قبل از اون با بت آشنا بودن، سرکارشون با هبل بود، با لات بود، با عزا بود، اینا رو خدا می دانستن. بعد به برکت اسلام اومدن تو اسلام، اما اون تفکرات مونده بود تو ذهنشون، اون تصویر از خدا تو ذهنشون مونده بود. مثلا شما نگاه کنید، ما در بعضی از روایات می بینیم یه چیز عجیبی از بعضی از اصحاب پیغمبر نقل شده که رسول الله فرمودند که چهره کسی را فحش ندید. مثلا معذرت میخوام از این بیانی که دارم، از شنوندگان محترم عذرخواهی میکنم، نگو مرد شور چهرت ببره. چرا؟ چون چهره خدا مثل چهره ایشونه. خب ببینید، اومده از پیغمبر اکرم چنین روایتی که خلاف عقله، خلاف فطرته، برای خدا چهره قائله. درست قرآن کریم فرموده اینما تولو فثم وجه الله، ولی خود این اینما تولو داره میگه خدا چهرش همه جا هست، یعنی واقعا خدا ده ها میلیون چهره داره. میشه همچی چیزی؟ یه چهره بیشتر نمیتونه داشته باشه. پس وجه اینجا چهره نیست، یعنی سمت سوی خداست، یعنی خداوند با حاکمیتش با قیومیتش حضور داره.
به نوعی اون هیبت رو میخواد، هیبت خدا رو،
نه چهره یعنی چشم و ابرو و بینی و لب و چانه و اینا نمیتونه باشه. اون وقت اومده اینو من روایتو از کتاب و سنه مال آقای احمد ابن حنبل، من از مکه خریدم این کتابو، دو جلده، تحقیق شده است، تحقیق دکتر محمد سعید ابن سالم قحطانی است، از مکه خریدم 10,000 تومان دو جلد، در صفحه 268 جلد اول نقل کرده از یکی از اصحاب که پیغمبر فرموده چرا تو به یه آقای فرموده چرا چهره دوستت رو مورد نکوهش قرار میدی، فحش میدی؟ میگه قبیحه، برو چه چهره زشتی داری، این چهرهش مثل چهره خداست و چهره خدا عین چهره این انسانه. قال رسول الله لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، خدا حضرت آدم رو بر چهره خدا آفرید، بر چهره خدا آفرید. چند تا روایت داره، شما میتونید اینو قبول کنید؟ یه همچین خدای دیگه میتونه تو زندگی بشر نقشی داشته باشه؟ خدایی که اندام و چهره و قد و جا و این دیگه خدا نیست، این دیگه آدمیست مثل من و شما، یه خود بزرگتر که سر او میشه کلاه گذاشت، او رو میشه غافل کرد، میشه او رو دور زد. خلاصه خدا باید شأن خدایی داشته باشه، نه شأن بشری داشته باشه. بله
متشکرم. نسبت به آیات قرآن و روایات را مطرح فرمودید، خب من سوال رو مطرح بکنم و اگر بحثی نسبت به اینجا مونده است در بحث تشبیه مطرح بشه خیلی خوبه و کامل بشه. بفرمایید که آیا در بیان قرآن و ائمه داریم که مسئله تشبیه موضوع عقل رو تایید بکنه؟
اصلا دین در تایید عقله، اکثرا دین در تایید عقله، و به قول بزرگان علم عقیده یعنی تئولوژی، بزرگان علم توحید میگن جا الشرع لیعضد العقل، مثلا شرع آمده تا بازوی عقل رو بگیره و کمک کنه. شما نگاه کنید قرآن کریم یک جمله‌ای داره، خود این کافیه، چقدر این جمله میشه درباره صحبت کرد؟ لیس کمثله شی، مثل خدا نیست اصلا، لیس کمثله شی اون. پس قرآن کریم علنا صراحتا به طور گویا نفی شبیه از خدا کرده. خدا شبیه نداره، خدا نظیر نداره، خدا مثل نداره دیگه، این مثلم که خیلی روشنه. بنابراین قرآن کریم نفی شبیه از خدا کرده، و چه بسا اگر ما تفحص کنیم، دقت کنیم، آیات دیگه هم باشه در این زمینه. در سوره اخلاص هم عرض کردم که خدا کفر نداره، اونم باز آیه دویم دلیل دوم. قرآن کریم اگر دقت کنیم آیاتی غیر از این هم داره که نفی شبیه از خدا میکنه و میگه خداوند اصلا شبیه مخلوقی نیست، و همونطوری که عقل میگه خداوند، حالا به تعبیر علمای ما واجب الوجود و ممکنات و غیر خدا ممکن الوجوده، و اصلا این دوتا به همدیگه هیچ شباهتی ندارند، قرآن هم همین مسئله رو تایید می‌کنه.
اجازه بفرمایید یه سری به اتاق فرمان بزنیم بعد در خدمت حضرت عالی باشیم انشاءالله.
بله.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود.
تشکر میکنم از حضور حضرت عالی. با توجه که به پایان برنامه نزدیک شدیم، اگر مطلبی یا حرفی مونده است، با توجه یه وقتی اندکی داریم در ظرف 30-40 ثانیه، اگر بیان بفرمایید.
بله، همونطوری که خدا در مکاتب دیگر هیچ اثر عمیق تو زندگی بشر نداره، به خاطر اینکه معتقدن جسمه و مثل خودشونه، اگر هم ما مسلمان ها معتقد باشیم که خدا شبیه ماست، شبیه بشره، به همون سرنوشت مبتلا میشیم.
متشکرم استاد محترم. تشکر میکنم از یکایک شما شنوندگان گرامی که ما را با برنامه بیراه همراهی میکنید. انشالله در آینده در خدمت شما خواهیم بود. شما را به خدای منان میسپاریم.
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا من الرجاء من الدعاء من الخطا